به گزارش CNN، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران از سقف غنی‌سازی اورانیوم که در برجام پیش‌بینی شده بود عبور کرده است. ایران روز یک شنبه و در پی افزایش غلظت اورانیوم از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خواسته بود که برای سنجش میزان غلظت اورانیوم غنی شده آزمایشات لازم را انجام دهند. در پی این درخواست آژانس طی بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد که بازرسانش تایید کردند که غنی‌سازی ایران از مرز 3.76% عبور کرده است. پیش از این آژانس در تمام بیانیه‌های خود همواره پایبندی ایران به تعهدات برجام را مورد تایید قرار داده بود. ایران اعلام کرده است که هدف وی از انجام این اقدامات حفظ برجام است. اما کارشناسان مطمئن نیستند که راهبرد ترساندن اروپا از طریق افزایش درصد غنی‌سازی بتواند اروپا را به عادی سازی روابط بانکی و تجاری با ایران ترغیب کند. سالهاست که ارتباط مالی و تجاری ایران با اروپا به حداقل رسیده و ایران همواره اعلام کرده است که به برقراری رابطه با اروپا نیازی ندارد. حال بعید است که جمهوری اسلامی بتواند با ترساندن اروپایی‌ها از طریق زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی امتیازات زیادی را در کوتاه مدت کسب کند. ایران سالهاست خود را از صحنه تجارت و بازار جهانی حذف کرده است و از نظر اقتصادی بازار با اهمیتی نه برای اروپا و نه آمریکاست که از طریق منافع مشترک بتواند امکان حفظ مراودات تجاری یا افزایش مبادلات و مراودات بانکی و تجاری بین ایران و اروپا را حفظ کند. حذف بازار ایران به هیچ کدام از بازارهای بین‌المللی لطمه چندانی نمی‌زند و بعید است که تاکتیک جدید جمهوری اسلامی در خصوص ترساندن اروپا با افزایش غنی‌سازی اورانیوم بتواند اروپا را به پذیرش ریسک مبادلات تجاری با ایران ترغیب کند. ایران تاکنون از همه تاکتیک‌هایی که می‌توانسته برای هشدار به اروپا استفاده کرده است، از محدود کردن امکان عبور کشتی‌های تجاری در آبراه‌های آزاد گرفته تا تهدید به آزادسازی ترانزیت مواد مخدر به اروپا و تهدید به تشدید موج مهاجرت به اروپا که برای اروپا یک چالش بزرگ اقتصادی و امنیتی به شمار می‌رود. اما تا کنون هیچ کدام از این موارد، حتی تهدید به آزادسازی ترانزیت مواد مخدر به اروپا، نتوانسته است اروپایی ها را وادار به رفع مشکلات تجاری و بانکی بین ایران و اروپا بکند. به نظر می رسد که تهدید امنیتی از طریق افزایش غنی‌سازی اورانیوم و ترساندن دوباره اروپا از هسته‌ای شدن ایران آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامی برای برقراری حداقل روابط تجاری و بانکی با اروپا است. در حالی که کارشناسان معتقدند که ایران موضوع آزاد کردن کشتی ایرانی را باید از طریق حقوقی پیگیری کند، مقام‌های سیاسی در ایران همچنان در تلاش هستند تا موضوع را از طریق فشار رسانه‌ای و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این موضوع که توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق به نمایندگی از تیم ب انجام شده است، آن را بدعتی خطرناک توصیف کرده و تاکید کرده ایران عضو اتحادیه اروپا نیست که مشمول تحریم‌های فروش نفت اتحادیه اروپا بشود. این در حالی است که مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند مقصد کشتی توقیف شده سوریه نبوده است، اما به نظر می‌رسد که ظریف تلویحاً تایید کرده است که این کشتی به مقصد سوریه در حال حرکت بوده است. وی بار دیگر تاکید کرده است که این اقدام بریتانیا دزدی دریایی است و تلویحاً ادعای فراسرزمین‌گرایی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که پیش از این هم برخی از رسانه ها تاکید کرده بودند که توقیف کشتی ایران به درخواست آمریکا صورت گرفته است. کارشناسان این اقدام را اقدامی در جهت تشدید تنش بین ایران و آمریکا می دانند و معتقدند ایران باید بهترین راه را برای مواجهه با این موضوع بیابد. گرچه ایران تاکنون به محکوم کردن انگلیس و متهم کردن آمریکا و فراخواندن سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه بسنده کرده است. کارشناسان همچنین تأکید دارند آینده سیاسی بریتانیا بر آینده روابط بریتانیا و آمریکا و همچنین آینده رابطه انگلیس و ایران تأثیر خواهد گذاشت. آنها اظهار می‌دارند که به نفع ایران است که تنش‌های خود را در شرایط فعلی که شرایط تا حدودی به نفع ایران است با بریتانیا بهبود ببخشد تا بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمالاً بعد از سپتامبر خواهد بود تعامل بین دو کشور برای ایران دشوارتر نشود. به گزارش رویترز، کاخ سفید روز گذشته در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. در این بیانیه آمده رئیس جمهوری ترامپ تلفنی با امانوئل مکرون از فرانسه گفتگو کرد. آنها درباره تلاش‌های ادامه دار برای اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه رایزنی کردند. این در حالی است که یک مقام دولت فرانسه روز دوشنبه گفت که مشاور ارشد رئیس جمهوری این کشور فردا سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند و هدف از این سفر کاستن از تنش‌ها میان ایران و آمریکا است. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز دوشنبه از احتمال سفر امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه به ایران طی روزهای آتی خبر داده بود. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که روز گذشته در نشست مسیحیان متحد برای اسرائیل سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا به فشارهای خود بر ایران ادامه خواهد داد تا این کشور از برنامه خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بکشد. وی افزود ترامپ از توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران خارج شد. ما فشارهای بی سابقه به رژیم ایران می‌آوریم تا از این طریق به توافقی جدید دستیابیم. وی ادامه داد آمریکا همچنین از اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی استقبال می‌کند. بولتون در مورد موضوعات دیگر گفت ما به دیوان بین المللی کیفری اجازه نمی دهیم که سیاست خارجی ما را به ما دیکته کند یا به ما بگوید که به همپیمانانمان و در رأس آنها اسرائیل ضرر برسانیم. وی افزود ما دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را تعطیل کردیم و به پشتیبانی مالی از آن روا پایان بخشیدیم. همچنین حمایت‌های مالی خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردیم. بولتون افزود دیگر هرگز دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن بازگشایی نخواهیم کرد مگر آنکه به مذاکرات بازگردند. همچنین به هیچ وجه حمایت از آن را از سر نخواهیم گرفت مگر آنکه دست از پشتیبانی مالی از تندروها بکشند. این سخن بولتون از جمله بی‌پایه‌ترین سخنان اوست. دولت خود مختار به رهبری ابو مازن خود مهمترین نیروی ضد تروریسم و تندروی حماس، جهاد اسلامی و دیگر تندروها بوده و از رژیم ایران که حامی آنهاست شکایت کرده است. بولتون که در بست حامی دستراستی‌های اسرائیل از یک سو و مجاهدین خلق است، مدعی شد حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر نخواهیم گرفت مگر آنکه به پشتیبانی مالی از تروریسمی که علیه اسرائیلی ها انجام می شود پایان دهند. این گفته نیز دور از واقعیت است چون این اسرائیل است که آزار فلسطینی ها را در دستور کارش قرار داده است. وی گفت ترامپ سفارت ما را به قدس پایتخت اسرائیل منتقل کرد و همچنین حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت شناخت. بولتون گفت دولت ترامپ بزرگترین دولتی است که در طول تاریخ اسرائیل را مورد حمایت خود قرار داده است. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اعضای تندروی مجلس به شمار می رود روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی به شرط برداشتن تحریم ها با حضور آمریکا در مذاکرات مشکلی ندارد. وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از گفتگو فرار نمی کند و راه گفتگو باز است گفت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش تعهدات برجامی در مذاکرات هم شرکت می کند. وی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی بخشی از تعهدات خود را پس از ضرب العجل 60 روزه کاهش داده است گفت جمهوری اسلامی همزمان با احیای راکتور آب سنگین عراق و افزایش درصد اورانیوم در صورتی که غربی ها به تعهدات برجامی خود عمل کنند و عقب افتادگی خود را جبران کنند آمادگی دارد که در مذاکرات هم حضور پیدا کند. وی همچنین تاکید کرد آمریکا هم در قالب مذاکرات برجام می تواند در مذاکرات حضور پیدا کند، اما تاکید کرد شرط حضور آمریکا در مذاکرات این است که تحریم ها علیه ایران را بردارد. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با گفتگوی با آمریکا بدون لغو تحریم های آمریکا مخالف است اظهار داشت حتی اگر دولت هم بخواهد با آمریکا بدون لغو تحریم ها گفتگو و مذاکره کند مجلس کوتاه نخواهد آمد. این اظهارات برای مجلسی که با یک حکم حکومتی دست و پایش را جمع می کند بیشتر به یک مزاح می ماند. نه در مجلس ایران دیگر مؤتمن الملک و معظمی و سردار فاخری هست و نه مصدق و بقائی و نادعلی کریمی و سردار فاخر حکمت. مجلسی که رئیسش لاریجانی و رئیس کمیسیون امنیت ملیش زنوری است پیداست که به جز آلتی در دست ولی فقیه نیست. جمهوری اسلامی همواره نسبت به مذاکره با آمریکا به عنوان موضوعی پیچیده و لاینحل برخورد کرده است و عموماً از فرصت‌های مناسبی که برای گفتگوی با آمریکا ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است. در تمام سال‌های قطع ارتباط با آمریکا، جمهوری اسلامی به جای گذاشتن پیش شرط و به جای اعلام شرایط خود برای انجام گفتگوها و پیشبرد یک مذاکره راهبردی و استراتژیک به صورت ضربتی و دفعتی با هر گونه مذاکره‌ای مخالفت کرده و عموماً نفس موضوع گفتگو با آمریکا را غیر مجاز و خط قرمز خود تعریف کرده و سالهاست که هزینه زیادی را به ملت تحمیل کرده است. شاید این اولین بار باشد که یکی از مقام‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی با اعلام این موضوع که با رعایت پیش شرط‌های جمهوری اسلامی امکان گفتگو و مذاکره با آمریکا وجود دارد، یکسره به نفی امکان مذاکره نپرداخته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این سوال را همواره مطرح کردند که دشمنی و قطع مذاکره با آمریکا و فقدان رابطه دیپلماتیک با آمریکا را جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند ادامه دهد. حسین واله سفیر اسبق ایران در الجزایر و استاد دانشگاه و از افراد نزدیک به دولت خاتمی در مورد اقدام جدید ایران درباره غنی‌سازی و تبعات آن میگوید سیاست‌های آقای روحانی و بخشی از برنامه وی خونسا کردن خصومت آمریکا بود. ولی جای تأسف است که بگویم در داخل حکومت جمهوری اسلامی آرایش قوا در دیماه 96 به روحانی اجازه خونسازی خصومت آمریکا را نداد که بتواند آن را به سرانجام برساند. واله سپس یادآور شد که زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، روحانی گرفتار دشوارترین چالش دوره ریاست جمهوری خود شد. اینکه سخن از دشوارترین بر زبان میآورم از این روست که حسن روحانی میبایست در قالب راهبردی متمایز با راهبرد ترامپ چاره اندیشی کند. این بود که در نهایت منافع ملی حیاتی ایران روحانی را ناگزیر ساخت به این مسیر ادامه دهد. واله به دنبال این سوال که این راه ناگریز در پاپس کشیدن از اجرای تعهدات برجامی ایران و با هدف تحت فشار قرار دادن اروپا آیا به روز یافته است گفت فشارهای آمریکا بر روی شرکای ایران در برجام بسیار مؤثرتر از این بود که تصور می‌شد. و اما حامیان جنگ تمام عیار با آمریکا اعتقاد داشتند و دارند و آشکارا اظهار می‌دارند که آمریکا رو به زوال می‌رود و تظاهر به اقتدار می‌کند. وی افزود به دلایل مختلف سرانجام مابقی طرف‌های برجام به طور عملی و به وضوح از انجام تعهدات خود سر باز زدند که حسن روحانی به ناچار برای درمان این مشکل در قالب راهبردی متفاوت مجبور به چاره اندیشی شد. در نتیجه کاهش متقابل تعهدات ایران در این پیش زمینه کاملا قابل درک است. والی اضافه کرد اگر ترامپ موفق شود ایران را هم از برجام خارج کند که احتمالاً این اتفاق هم خواهد افتاد، آنگاه ترامپ به هدف نهایی بسیار نزدیک خواهد شد و مکانیزم ماشه عمل خواهد کرد و تحریم‌های بین‌المللی قانونی باز خواهد گشت و اینجاست که خروج ایران از برجام دقیقاً در دنیا به قصد تولید سلاح اتمی معنا خواهد شد و از همه بدتر اسرائیل ادعاهایش به کرسی خواهد نشست و آرایش قوا در جامعه بین الملل در مقابل و علیه جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد کرد. محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جنوب شهر تهران که چند روز قبل به خاطر یک پست اینستاگرامی و انتشار صدای ربنای لیلا تهرانچیان چند ساعتی در بازداشتگاه دادسرا در حبس بود، در ارتباط با علت احضار و ضمن زندانی شدن کوتاه مدت خود به خبرنگاران گفت: در حدود 4 هفته گذشته تماسی تلفنی از جانب یک شماره 4 رقمی از طرف پلیس اخلاقی با من گرفته شد و بعد از این مکالمه در 26 خرداد سال جاری احضاریه به دستم رسید که در آن قید شده بود که اگر تا 5 روز خود را به دادسرا معرفی نکنم حکم جلب من صادر خواهد شد. حق‌شناس در ادامه در همین زمینه عنوان کرد که پس از دریافت احضاریه فوراً موضوع را به رئیس شورا انتقال دادم که ایشان تماس گرفتند و گفتند این مسئله به خاطر یکی از پست‌های اینستاگرامی شماست که در آن لیلا تهرانچیان که از هنرمندان موسیقی سنتی است دعای ربنا را بازخوانی نموده و به همین دلیل حکم جلب شما را صادر کردند. حق‌شناس در ارتباط با عنوان اتهام خود اذعان داشت. اتهامی که به بنده وارد شده بود تشویق مردم به فساد بود که البته بنده هم اعتراض کردم. حق‌شناس گفت در نهایت با همان عنوان اتهامی در نتیجه برای بنده قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شد که بنده هم توان پرداخت آن را نداشتم. در نهایت حکم بازداشت مرا صادر کردند. حق‌شناس در ادامه توضیحاتش گفت در ساعت 5 بعد از ظهر همان روز 3 تن از اعضای شورای شهر یعنی خلیلی، نظری و رسولی به بازداشتگاه آمدند و در نهایت اعضای شورای شهر با اعلام این موضوع که شورا یک کار جمعی است و همه باید در ارتباط با آن تصمیم گیری کنند متنی نگاشته شد و با توافق همکاران و بازپرس در اینستاگرام گذاشته شد تا سرانجام بازپرسی پایان یافت. متن منتشر شده وی در اینستا این بود: با توجه به شبهات ایجاد شده در خصوص فتوای مقام معظم رهبری در مورد انتشار کلیپ صوتی ربنا نسبت به حسب آن اقدام کردم. در حقیقت مقامات قضایی با این اقدام می‌خواستند به آقای حق‌شناس گوشزد کنند که به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نمی‌تواند نظر مذهبی بدهد و با انتشار صدای خواندن ربنای یک زن از خطوط تعیین شده رسمی عبور کند و در عرصه فرهنگ و اجتماع حق نقش‌آفرینی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به دنبال درز گزارش‌های محرمانه دیپلماتیک سر کیم داروش سفیر بریتانیا در واشنگتن که سیاست‌های وی را زیر سوال می‌برد گفت که با سفیر فعلی بریتانیا دیگر کار نخواهد کرد. او گفت من سفیر را نمی‌شناسم اما او در آمریکا نه محبوب است نه نگاه خوبی به او وجود دارد. ما دیگر با وی تماسی نخواهیم داشت. ترامپ همچنین به شدت به ترزا می نخست وزیر انگلیس حمله کرد. دونالد ترامپ ظاهراً از حمایت ترزا می از سفیر انگلیس در واشنگتن بعد از انتشار پیام‌های دیپلماتیک وی عصبانی شده است. ترامپ با مسئول افتضاح کنونی دانستن ترزا می در توییتی نوشت من از شیوهی که انگلیس و ترزا می نخست وزیر این کشور برگزیت را مدیریت کردند انتقاد می کنم. من به او گفتم چگونه باید عمل کند اما او تصمیم گرفت به نحو متفاوتی آن را انجام دهد. کیم داروش در پیام‌های دیپلماتیک خود که در مطبوعات منتشر شده است، ترامپ را بی‌ثبات و بی‌کفایت توصیف کرده است. تا ترزا می روز دوشنبه درز پیام‌های دیپلماتیک را محکوم و آن را کاملاً غیر قابل قبول ارزیابی کرد، اما خاطر نشان کرد به کیم داروش 65 ساله که در ژانویه 2016 پیش از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به واشنگتن اعزام شده است، به طور کامل اعتماد دارد. به گزارش CNN، کری لام رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز سه‌شنبه اعلام کرد لایحه استرداد مجرمان به چین که موج اعتراضات بی سابقه ای به همراه داشت مرده است. با این حال وی نپذیرفت که طبق خواسته معترضان لغو کامل این لایحه را اعلام کند. او گفت هنوز شک و تردیدهایی در مورد صداقت دولت و همچنین نگرانی در مورد از سرگیری روند تصویب این لایحه در شورای قانونگذاری وجود دارد. اما من می‌خواهم در اینجا تکرار کنم هیچ لایحه‌ای در این زمینه وجود ندارد و این لایحه پایان یافته است. در همین حال گروه‌های معترض در هنگ کنگ وعده برگزاری تجمعاتی جدید را دادند و اظهارات رئیس اجرایی این منطقه را رد کرده و خواستار استعفای وی شدند.